أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث امامت رو داشتیم، بخش سوم تمام شد، میرسیم ابتدای بخش چهارم. چون میدونید که فصل سوم که بحث امامت هست به 11 بخش علامه مظفر تقسیم کردن، 11 بخش این فصل سوم بحث امامت، که ما الان 3 تا از این بخش ها رو توفیق داشتیم خوندیم و حالا انشالله میخواییم بخش چهارمش که تیترش این هست که عقیدتنا فی طاعت الائمه، عقیده ما پیرامون اطاعت و فرمان برداری و تبعیت از ائمه علیهم السلام. علامه مظفر در این بحث چند مطلب رو و چند صفت رو که ارتباط داره با اطاعت و تبعیت از ائمه، یعنی نتیجه این صفات، نتیجه این ویژگی ها اینه که ما باید از ائمه اطاعت کنیم، اینها رو مطرح می‌فرمایند و هر کدام از این صفات رو که ایشون بیان می‌کنن میشه یه موضوع برای شارع محترم آیت الله خرازی که پیرامون او بحث کنن، چون آیت الله خرازی هم 8 بحث رو پیرامون صحبت‌ها و مطالب علامه مظفر 8 بحث رو مطرح می‌کنند. اولین مسئله‌ای که علامه مظفر بیان می‌کنه، من متن رو نمی‌خونم دیگه، همین تیتراژ اینها رو می‌گم، بخشی از جاهای متن رو خدمتتون عرض می‌کنم. اولین مطلب اینه که می‌فرمان نعتقد ان الائمه هم اولو الامر، اعتقاد ما اینه که ائمه همان صاحبان امرن، اولو الامرن، که امر الله تعالی به طاعته، خدای متعال به اطاعت و تبعیت از اونها امر کرده است، دستور داده است. خب همین بحث اولو الامر و آیه اولو الامر که آیه معروف هست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این میشه موضوع اولین بحثی که شارع محترم در شرح سخنان علامه مظفر داره. مطلب بعدیشون میفرمان که ائمه انهم الشهدا علی الناس، شاهدان بر مردم هستند، شاهد اعمال مردم هستند، اعمال مردم به اونها عرضه میشه، که این مورد هم میشه موضوع دومین بحث از بحث‌های شارع محترم. بعد میفرمان و انهم ابواب الله و سبیل الیه و الادلاء علیه، ائمه باب الله هن، ابواب خدا هن و اون راهی هستن که از طریق اون راه میشه به خدا رسید، راه نمایی میکنن انسانها رو به سوی مردم، که این هم میشه موضوع سومین بحث شارع محترم. بعد میفرمان و انهم عیبت و علمه و تراجمت و وحیه و ارکان و توحیده و خزان و معرفته، ائمه جایگاه علم خدان، مترجمان و توضیح دهندگان و بیان کنندگان وحی خدان، ارکان توحیدن، خزان معرفتن، معرفت خدای متعال، و این هم میشه موضوع چهارمین بحث آیت الله خرازی. و بعد اشاره میکنه علامه مظفر به حدیث مهم و مشهور امان، که ائمه امانن برای اهل ارض، کما اینکه ستارگان، کما ان النجوم امان لاهل السما، و همچنین حدیث سفینه را که در ذیل اون هم اومده که حالا که چگونه ائمه امانن، که کسفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و هوا، ائمه مثلشون مثل سفینه نوح هست، سفینه حضرت نوح، کشتی حضرت نوح، هر کس در اون سیلی که آمد به این کشتی پناه آورد، نجات پیدا کرد، هر کرد این کارو نکرد هلاک شد. ائمه هم در این امت همین جوریان، هر کس که دست به دامان اهل بیت شد و مسیر تبعیت و اطاعت از اونها رو پذیرفت، عاقبت به خیر شد، نجات پیدا کرد، و هر کس این کار رو نکرد هلاک شد. که این بحث حدیث امانم پنجمین بحثیه که شارح پیرامونش بحث میکنند و مطرح میکنند. بعد میفرمایند که ائمه عباد الله المکرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وانهم الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. که این بحث ششم، بحث مهم آیه تطهیر و یکی از آیاتی که در شأن ائمه علیهم السلام نازل شده و خیلی آیه مهمی است، آیه 33 سوره احزاب، که ششمین بحث آیت الله خرازی همین پیرامون آیه تطهیر هست و نسبتاً مفصل پیرامون آیه تطهیر ان شاء الله ما هم خواهیم رسید بحث میکنه. بعد بحث هفتم اینه که علامه مظفر میفهمد بل نعتقد ان امرهم امر الله، ان امرهم امر الله و نهیهم نهیه و طاعتهم طاعته و معصیتهم معصیته، تا اطاعت از اونها اطاعت از خداست، نهیی که اونها انجام میدن همون نهی خداست، امری که اونها میکنن امر خداست، اگه کسی با اونها مخالفت کنه با خدا مخالفت کرده. که این بحث هم میشه هفتمین بحثی که آیت الله خرازی پیرامونه اون بحث میکنند و شهر میدن. یه نتیجه گیری علامه مظفر از اینجا میفرمایند، میگن که حالا که ائمه این ویژگی ها و صفات دارند و آخرینش هم این بود که امر اونا امر خداست، نهی اونها همان نهی خداست، و لذهازا نعتقد ان الاحکام الشرعیت الالهیه لا تستقا الا من نمیر ماهم. این عبارت رو خوندم که چون یه مقدار گیر داره یه توضیح کوتاهی بدم. احکام شرعی الهی لا تستقا، یعنی حکم شرعی رو کسی نمیتونه درست بفهمه، لا تستقا سیراب نمیشه، درست به دست نمیاد، احکام شرعی رو نمیتونه پیدا کنه، کسی از احکام شرعی سیراب نمیشه درست، مگر کسی که نمیر یعنی چیز خالص پاک پاکیزه که اضافه شده به ما، الا من نمیر ماهم، یعنی کسی که از آب گوارا و پاک و پاکیزه علوم اهل بیت نوشیده باشه، ولذا لا یسه و اخذها الا منهم، احکام شرعیه صحیح نیست کسی اونها را غیر از اهل بیت از کسی دیگه بخواد بگیره، فقط باید از در خونه اهل بیت احکام دین رو بگیره، ولا تفرق ذمه تل مکلف به رجوع الى غیره، هر مکلفی که میدونیم قطعا تکالیفی برگردن ما هست، این ذمهش فارغ نمیشه مگر با رجوع به ائمه علیهم السلام، ولا یطمئن بینه و بین الله الا انه قد ادا ما علیه من التکالیف المفروضه الا من طریقه. چه موقع مطمئن میشه و اطمینان خاطر پیدا میکنه که او تکالیف را که خدا برگردنش گذاشته بود بر او واجب کرده بود انجام داده ادا کرده؟ زمانی که این تکالیف رو از طریق اهل بیت گرفته باشه. بعد علامه مظفر یه مطلبی رو مطرح می‌فرمایند که این مطلب میشه موضوع هشتم بحث شارع محترم. در حقیقت آیت الله خرازی این بحثی رو که الان خدمتون عرض می‌کنم که در علامه مظفر بعد از اینها مطرح فرموده، یه جورایی آیت الله خرازی این رو نمیپذیره و میخواد نقدش کنه، لذا بحث هشتمی رو باز میکنن و قرار میدن برای نقد این مطلبی که علامه مظفر میفرماید. چی میفرماید علامه مظفر؟ میگوید ولا یهمنا من بحث الامامه فی هذه الاصول اثبات انهم هم الخلفاء الشرعیون و اهل السلطه الالهیه. شون میفرماید ما که از امامت داریم بحث میکنیم در این زمان، در این عصور و زمانی که ما درش داریم زندگی میکنیم که 1400 400 سال از صدر اسلام و رحلت پیامبر اسلام گذشته، میگه برای ما این مهم نیست که اثبات کنیم که ائمه الان حاکمان بعد از پیامبر هستند و حکومت و ولایت و زمامداری برای اوناست. چرا؟ فإن ذلک امر مضى فی ذمه التاریخ، امریه که گذشته دیگه. ما الان حالا ثابت هم کنیم که حاکمیت بعد از پیامبر مربوط به حضرت علی بوده، باید به حضرت علی داده میشه. خب حضرت علی که دیگه الان نیستن در این عالم مادی که بخوایم حکومت رو نتیجهش این بشه که بگیم خب پس حضرت علی الان حاکم بشه. حضرت علی که نیست، تمام شد اون زمان. پس هدف ما از بحث امامت این نیست که بخوایم بگیم که آقا ائمه خلفای شرعی پیامبر هستن در امر حکومت و اهل سلطه الهی هستن، اینا باید حاکم میشدن. خب این الان علامه مظفر میگه این دیگه گذشته، الان نتیجه ای نداره. و لیس فی اثبات ما یعید و دورت از زمن من جدید او یعید الحقوق المسلوبه الى اهلها. بحث اینجوری که حالا بخوایم انجام بدیم، این فایده رو نداره که دوباره زمان رو برگردونه به 1400 سال پیش و ما اعاده کنیم حقوقی رو که سلب شد از اهل بیت و ائمه علیهم السلام. پس برای چی آقا از امامت بحث میکنیم؟ و انما الذی یهمنا منه ما ذکرنا من لزوم رجوع الیهم فی الاخذ به احکام الله الشرعیه و تحصیل ما جاء به رسول الاکرم علی الوجه الصحیح الذی جاء به. میفرماد اون چیزی که مهمه اینه که ما ثابت کنیم ائمه و امام بعد از رسول خدا جانشین پیامبر بوده و احکام دین از طریق او به دیگران میرسه. یعنی این امروز هم به درد ما میخوره، چون ائمه دین رو در روایات خودشون بیان کردن، محتوای دین، حلال و حرام و احکام رو و معارف دیگه، معارف اعتقادی، تفسیر قرآن در روایات ائمه بیان شده و در دسترس ما هست الحمدلله. پس این امروز به درد ما میخوره. پس بحث از امامت فایدهش اینه که، و هدف و مقصود ما از بحث در مورد امامت اینه که به برادران مذاهب دیگه اینو ثابت کنیم که آقا باید برای فهم دین برید سراغ اهل بیت. مرجعیت علمی اهل بیت رو برای ما مهمه، ما میخوایم بحث کنیم، نه بحث حکومت ائمه که دیگه دورانش گذشته، ولی مرجعیت علمی امروز هم هست، یه مسئله زنده است. این مطلب رو علامه مظفر میفرمایند، منتها آیت الله خرازی، حالا بهش خواهیم رسید در آخر مباحثی که ایشون دارن، بحث هشتم، آیت الله خرازی این رو بر نمیتابند و میگن که فقط بحث ما برای امامت بحث مرجعیت علمی نیست. مرجعیت علمی خیلی خوب، سر جاش، درست، اما بحث حکومت و بحث زمامداری امام هم مهمه و ما به اون هم باید ببرزیم که حالا سر جاش انشاءالله بحث خواهیم کرد. بعد دوباره علامه مظفر اینو مطرح میفرمند که برای فراغ ذمه از تکالیفی که خدا بر ما واجب کرده باید بریم سراغ اهل بیت. اگه این کار رو نکنیم نمیتونیم به اون اطمینان برسیم. و اشاره هم میکنن به حدیث ثقلین و میفرمان و دلیل القطعی و دال علی وجوب رجوع الی آل البیت و انهم المرجع الاصلی بعد النبی لاحکام الله و علی الاقل قول علیه افضل انی قد ترکتم فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تزلوا بعدی ابدا الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اترتی اهل بیتی علاوه انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. بعدشون میفرماید به هذا الحدیث اتفقت الروایات علیه من طرق اهل سنت و شیعه فدقق النظر فی هذا الحدیث الجلیل تجد ما یقنعک فی مبناه و معناه. میگه نسبت به این روایت دقت کن، مخصوصا اون فقرش که میگوید ان تمسکتم بهی لن تزلوا بعدی ابدا، که اگر شما تمسک داشته باشید به قرآن و اطرت و اهل بیت هرگز گمراه نخواهید شد. خب این کلیاتی بود که علامه مظفر در بحث خودشون مطرح میکنن. مهم اون شرح این فرمایشات علامه مظفر است که از کلام شارع محترم آیت الله خرازی استفاده کنیم. آیت الله خرازی همونجور که عرض کردم اولین بحث رو اختصاص میدن به بحث اولوالامر. در بحث اولوالامر ایشون میفرماید که آقا ما فراموش نکنیم موضوع اصلی خودمونه، بحث ما اطاعت و تبعیت و فرمان برداری از ائمه است. خب این اطاعت از اونها که به شکل مطلق هم هست، یک اطاعت مقید و محدود تو برخی از شرایط یا تو برخی از زمانها نیست، اطاعتی است مطلق. خب دلیل ما چیه؟ به چه دلیل؟ یعنی در حقیقت مدعای ما اینه که آقا ائمه علیهم السلام اولوالامرند، صاحبان امرند بعد از رسول خدا و باید به شکل مطلق یا به صورت مطلق بدون هیچ گونه قید و شرطی از اونها تبعیت کنیم و تبعیت از اونها به این شکل واجب شده. این مدعای ماست. خب ما باید اینو ثابت کنیم، چرا ائمه اولوالامرند، چرا اطاعت از اونها واجب هست، اطاعت مطلقشون. سه جور دلیل آیت الله خرازی می آورند. یه دلیلشون اینه که الان ادله رو من دارم عرض میکنم، ادله این مدعا. یه دلیل اینه که امام در همه شؤون و وظایف، همون که در تعریف امامت بحث کردیم که در نظر شیعه امام از یه جهت خاص خلیفه پیامبر و جانشین پیامبر نیست، بلکه در همه شؤون. خب وقتی امام در همه شؤون و وظایف قائم مقام و جانشین پیغمبر است و حکومت و زمامداری فقط یه بخشی از این خلافت و جانشینی نیست، خب این عام بودن جانشینه و خلافت اینو میرسونه که همون جور که پیغمبر اطاعت و تبعیت از پیغمبر واجب بود، همون جور هم اطاعت و تبعیت از امام هم واجبه. خب تبعیت و اطاعت از پیغمبر به شکل مطلق بود، هیچ قیدی نداشت، تبعیت و پیروی از امام هم همین گونه است، مطلق است. پس یه دلیلی که ایشون میآورن و میفرمان ذالک واضحان بعد ما مر من کونهم قائمین مقام النبی صلی الله علیه وسلم فی جمیع شؤونه، وقتی دونستیم و گذشت و ثابت کردیم که ائمه قائم مقام پیامبر هستن در همه شؤون، این دیگه خیلی واضح و روشنه که نوع تبعیت و جنس تبعیت از اونها همون شکل تبعیت از پیامبر مطلقه. دومین دلیلی که ایشون میآورند روایات متواتری است که میفرمایند دلالت بر اطاعت و تبعیت از ائمه دارند. ما روایات زیادی در مجامع روایه شیعه و اهل سنت از پیامبر صلوات الله علیه داریم که از بعد از من از امیرالمومنین تبعیت کنین. تو برخی روایات ائمه دیگر هم بیان شدن، هم آیات قرآن هم روایات متعددی که حالا بعدن در اثبات امامت امیرالمومنین این روایات و اینها را برخیاش رو از مهمتریناش رو بحث خواهیم کرد، ولی اینجا به شکل کلی اشاره وار آیه خرازی می‌فرماید اینم یه دلیل از اطاعت. دلیل سوممون به خصوص دلیلی که میخوایم پیرامونش بحث کنیم، اون دوتا دلیل رو اشاره وار گذشتن. دلیل سوم که میخوایم روش بحث کنیم، دلیل اصلی ما برای اینکه اطاعت از ائمه واجبه، آیه 59 سوره نساء هست، آیه معروف اولوالامر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. خب ما بعد پیرامون این آیه بحث کنیم که منظور از اولوالامر و مصداق اولوالامر چه کسانی هستن. بحث ما اینه که آیه یک صفت کلی رو مطرح کرده، یک عنوان کلی رو مطرح کرده، اول الامر، و فرموده از اول الامر اطاعت کنید. ما حالا باید بحث کنیم، مصداقیابی کنیم چه کسانی مصداق اولی الامر هستند. مدعایی که ما داریم عزیزان اینه که امامان اهل بیت علیهم السلام، ائمه 12 گانه شیعیان، مصادیق اولی الامر هستن، مصادیق انحصاری اولی الامر هستن. این ائمه علیهم السلام، این 12 بزرگوار که مصداق اولی و اصلی و بارزش آقا امیرالمومنین علی علیه السلامه، این بزرگواران مصادیق اولی الامری هستن که در آیه 59 سوره نساء مطرح شده. خب اینو چطور بفهمیم؟ از دو طریق آیت الله خرازی و با دو دلیل به این بحث میپردازن که ما از این دو طریق میتونیم مصداقیابی کنیم. یه راه اینه که ما بریم سراغ روایات، ببینیم روایاتی که ذیل این آیه آمده است این روایات چی میگن، آیا مصداقی برای اولی الامر تعیین کردن یا نه چیزی نگفتن. خب ایشون میفرماید که ما چندین روایت داریم، روایاتی داریم که اومده و مصادیق اولی الامر رو مطرح کرده، مشخص کرده، به ما شناسونده، که حالا روایت خواهیم خوند. یه راه همینه که آقا ما از خود آیه و از محتوای آیه، از سیاقی که آیه داره مطلب رو مطرح میکنه بفهمیم مصداق اولی الامر. آقا چگونه؟ آیه که نگفته مصداق اولی الامر، شما چجوری میخوای از خود آیه بفهمی؟ راهش اینه که ما بتونیم از محتوای آیه و ویژگی هایی که در آیه داره برای اولی الامر بیان میکنه برسیم به این که این اولی الامر دارای یک صفت یا یک ویژگی خاصی هستن، مثلا عصمت. یعنی آیه به گونه ایست که ما میفهمیم اولی الامر معصومن، اینو از آیه میتونیم بفهمیم. وقتی از آیه فهمیدیم که اولی الامر دارای مقام عصمت هستند، بعد میاییم در جامعه مسلمی تطبیق میدیم، اینو کیا هستن که میتونن این صفت مهم و مقام عصمت رو داشته باشن. خب میدونیم که با دلایل مختلفی مثل آیه تطهیر از آیات قرآن و روایات که امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام دارای مقام عصمت هستن و این مقام عصمت برای احد دیگری ادعا نشده و میدونیم دیگرانی که ادعای امامت و جانشینی پیغمبر رو داشتن این مقام عصمت رو نداشتن. خب از این طریق یعنی آیه به ما یه صفتی رو میده، یه راهی رو نشون میده که از طریق اون راه و از طریق اون صفت ما خیلی خوب میتونیم مصداقیابی کنیم و مصادیق اولی الامر رو بشناسیم. این دوتا راه هست که حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد. بعد از این آیت الله خرازی نظرات دیگر رو، نظرات رقیب رو میارن، نظرات معارض، که اینجا به ویژه یکی از فخر رازی مطلبی رو نقل میکنن که فخر رازی در مصداقیابی این آیه و اولی الامر مطلبی رو گفته و ایشون مطلب رو نقل میکنن، نقد میکنن. بعدم از رشید رضا صاحب تفسیر المنار از ایشون هم یه قولی رو نقد میکنند و اونا هم نقد میکنند و نمیپذیرند، یعنی اینا اشکال داره و امر متعین است در همون مصداقی که ما میگیم. بعد در آخر کار یه بحث دیگری هم مطرح میکنند که آقا حالا که ثابت کردیم ائمه علیهم السلام مصادیق اولی الامر، میتونیم این رو تسری بدیم به فقها و علما که جانشینان ائمه در زمان غیبت هستند، میتونیم به فقها و علما هم بگیم که اینا اولی الامر هستن. اونجا هم یه بحث اینجوری مطرح میکنن که آیا میشه یا نه، انشاءالله به اونجا که رسیدیم عرض خواهیم کرد. خب اولی مسئله‌ای که ما داریم اینه که آقا ببینیم آیا از خود آیه ما میتونیم عصمت اولی الامر رو بفهمیم و بعد از طریق عصمت مصادیق رو پیدا کنیم یا نه. ایشون میفرمایند که آقا، حتی اشاره وار همین رو مطرح میکنن، شاید در نظرشون آیت الله خریزی بوده که خیلی مطلب پیچیده نیست، میفرمایند ولا تشمل الآیت المبارکه غیرهم من الولات والخلفاء، آیه اول الامر غیر از ائمه رو شامل نمیشه، از دیگر خلفا و ولاتی که بعد از پیامبر حکومت رو در دست گرفته شامل اونا نمیشه. چرا؟ لاختصاص الاطاعت المطلقه بالله تعالی و المعصومین من الرسول و الائمه المکرمین، چون اختصاص داره اطاعت مطلقه، ایشون لفظ مطلقه رو به کار میارن، میفرمان آیه به شکل مطلق، به قول مطلق اطاعت رو از اول الامر داره مطرح میکنه، هیچ قیدی نزد، نگفت که مثلا در برخی مسائل از ائمه تبعیت کنید، از اول الامر تبعیت کنید، بدون هیچ قیدی فرمود که از اول الامر اطاعت کنید. حالا دو شکل ما میتونیم این اطلاق رو بفهمیم، از دو راه، یکی همین، پس فهم مطلق بودن اطاعت از اول الامر دو راه داره، یکی این که در آیه هیچ قیدی نداره، گفته مطلق گفته اطاعت کنید، دو این که اطاعت از اول الامر قرین اطاعت از خدا و رسول قرار گرفته، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. خب ما میدونیم اطاعت از خدا خیلی واضحه، به طور قطعی میدونیم که اطاعت از خدا هیچ قید و شرطی نداره، ذاتیه، هیچ دلیل هم نمیخواد، خیلی واضحه که خدای متعال مالک تمام هستی است، همه چیز متعلق به اوست، ما از خدا اختیاری نداریم در مقابل خدا، پس اطاعت از خدا مطلقه، جایی ما نمیتونیم مخالفت کنیم و میدونیم هم خدا قطعا هیچ اشتباهی نداره، ولذا اطاعت از او مطلق. اطاعت از پیامبر هم مطلق است، دلیلش هم اینه که آیات مختلف و متعددی در قرآن ما داریم که به شکل مطلق اطاعت از پیامبر رو مطرح می‌فرماید، هم اسمت پیامبر رو می‌دونیم از آیات قرآن، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، همین که برخی از آیات خیلی صریح مطرح شده که من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس از پیامبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، یا می‌فرماید که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی رو که پیامبر به شما میدهد او رو بگیرید، هر چیزی رو که نهی میکنه شما هم دست نگه دارید، یا در آیه دیگه میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که مؤمنین موقعی واقعا این ایمانشون درسته که کاملا مطیع پیغمبر باشن، هر حکمی رو که در مشاجرات و مخاصمات پیامبر داد به ضرر یک طرف هم بود، اگه مؤمنه باید کامل تسلیم باشه و اعتراضی نداشته باشه. خب اطاعت از پیامبر هم مشخصه که مطلق است. خب اطاعت از اولوالامر هم که در سیاق اطاعت از خدا و از اطاعت از پیامبر اومده، خصوصا این که اطاعت دیگه برای اول الامر تکرار نشده، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، یعنی اطاعت از اول الامر به یک بیان همون اطاعت از پیامبره، از جنس اطاعت پیامبره، نگفت اطیع الرسول و اطیع اول الامر، اول الامر همون اطاعت از پیامبره، از یه جنسن، جدا نیستن. خب این هم نشون میده که پس اطاعت از اول الامر هم، تبعیت از اول الامر هم به شکل مطلق از ما خواسته شده، همونجور که در مورد پیامبر همین گونه است و در مورد خدا این گونه است. پس ما میفهمیم که این امری که داره در آیه به ما متوجه ماست که خدا میگوید که از اول الامر اطاعت کن، این امر مطلق. حالا که امر مطلق شد، ما میگیم میفهمیم که خدای متعال امکان نداره که به شکل مطلق امر کنه به اطاعت از یک کسی که معصوم نیست، میفهمی که حتما اون شخص معصومه، چون اگر معصوم نباشد یا فاسق است یا گمراه است. یعنی یا فاسق عمدن معصیت میکنه، یا اگرم عمدن معصیت نمیکنه اما گمراه، یعنی بعضی جا اشتباه میکنه چون معصوم نیست. پس اگر معصوم نبود لازمش این است که اون شخصی که معصوم نیست یا فاسق یا گمراه. خب اگر معصوم نباشه، خدای متعال داره به شکل مطلق امر میکنه به اطاعت از فاسق یا اطاعت از یک شخص گمراه، و میدونیم عقلا که امر به اطاعت از فاسق یا گمراه یه امر قبیحه، و خدای متعال هم که امر کار قبیح رو انجام نمیده، از ساحت الهی به دور است. پس قطعا امر به اطاعت از یک شخص از جانب خدای حکیم قطعا معلوم میشه که اون شخص معصومه، چون اگر معصوم نبود خدای متعال به شکل مطلق امر به اطاعت از اون نمیکرد. خدا قید میزد، میگفت اون جایی که داره کار خوب میکنه ازش تبعیت کنی، اون جایی که امر به کار بد میکنه تبعیت نکنی. اینجا یه اشکالی مطرح میشه، این اشکال رو آیت الله خرازی نیاوردن در کتاب، منتها من خدمتتون عرض میکنم این اشکال رو هم جواب بدیم که مسئله باقی نمونه. اشکال که برخی ها مطرح کردن، گفتن آقا ما یک مخصص یا یک مقید منفصل داریم، تو روایت وارد شده که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جایی که معصیت خدا باشه نباید از مخلوقی تبعیت کنیم. اینو این روایت میگه، عقلم میگه، یعنی هم عقلیست این مطلب که نباید در معصیت از مخلوقی تبعیت کنیم، هم روایت داره، روایتش هم در منابع شیعه، حالا اون جایی که من دیدم کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق جلد 4 صفحه 381 طبق چاپی که تو نرم افزار هست. خب اینا میگن این یک مخصص و یک مقید منفصل برای آیه، یعنی خدای متعال دیگه چون تو روایات بیان شده این مطلب و امر عقلی هم هست، خدای متعال که امر کرده به اطاعت اول الامر، اینو واگذار کرده دیگه به فهم ما که ما از روایت میدونیم دیگه اینو امر عقلی هم هست، میدونیم که دیگه اگه جایی این اطاعت مطلق نیست، مشروطه به جایی که امر به معصیت ما نکنن اول الامر. این اشکال رو مطرح کرد علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان، بحث جالبی دارن ایشون. حالا توضیحی هم که شاگرد برجسته ایشون آیت الله جوادی، من در تفسیرشون نگاه کردم، در البته درس تفسیرشون نگاه کردم، تفسیر مکتوبشون دسترسی نداشتم، توضیحی که آیت الله جوادی هم برای کلام علامه طباطبایی دارن اینه که آقا ما در قرآن دو جور اطاعت داریم و تبعیت داریم، یه تبعیت مطلق و بدون قید، بدون چون و چرا، که همین در مورد خدای متعال مطرح شده، در مورد پیامبر مطرح شده که آیاتش رو خدمتون خوندم. یه جایی هم داریم که نه، خدای متعال اطاعت را بیان کرده اما قید زده، تذکر داده. کجا؟ در آیه 8 سوره عنکبوت، حتما مراجعه کنید. خدای متعال می‌فرماید و وصین الانسان به والدیه حسنا، ما انسانو توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کنه. حالا شما دوستان و عزیزانم که رفتید شهرستان، رفتید منزل پدر و مادر، حتما نزدیک هستید دیگه، از قم فرار کردید، به هر حال این توصیه هم حواستون باشه که نیکیه با پدر و مادر و رفتار خوب با پدر خیلی مؤثره در رشد انسان، در موفقیت انسان و عاقبت به خیری انسان. بعد تازه اینجا میبینید آیه سریع هم نمیگه اطاعتا، با این حال برای اینکه ممکنه کسی توهم کنه حالا قرآن داره توصیه میکنه به رفتار نیک با پدر و مادر، ممکنه یک کسی توهم کنه که آقا پس دیگه پدر و مادر هر چی میگن ما قبول کنیم. میفرماید و ان جاهدا که، بدون حواست باشه، و ان جاهداک لتشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما. این پدر و مادر که اینقدر ما بهشون به نیکی به اونها سفارش میکنیم، اگر از تو شرک به خدا را خواستن فلا تطعهما، دیگه تبعیت نکن، اطاعت نکن. ببینید این آیه با اینکه سریع هم نمیگه از پدر و مادر تبعیت کن، میگه به اونها نیکی کن. بعد شرک هم که دیگه خیلی واضحه، اساسی ترین مسئله ای که در دین ما مطرحه توحیده و دوری از شرکه. خیلی واضحه که اگه کسی یه مسلمان، یه مسلمان ابتدایی هم باشه، اینو میدونه که اگه کسی بهش گفت باید مشرک بشه اینو نمیپذیره ولو پدر مادر باشه. با این حال اینقدر مطلب واضحه، آیه هم اطاعت رو نگفته، باز تذکر میده قرآن، یه چون پدر مادر معصوم نیستن اگه گفتن مشرک شو دیگه اینجا تبعیت نکن، فلا تطعهما. این رو شما ببینید که قرآن چقدر حساسیت داره. اما وقتی میاد سراغ اولی الامر، اولا اون رو در کنار اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر که مطلقن و قیدی ندارن قرار میده، هیچ چیزی هم بعدش نمیفرماید. و اگر واقعا این گونه بود که اولی الامر معصوم نباشد، این جور بیان الهی اقراء به جهل میشه و قبیح و قطعا خدای متعال این کار رو انجام نمیده. با این قرائن خیلی خوب مشخص میشه که اولی الامر معصومند و اطاعت از اونها اطاعت مطلق است. حالا که معصوم شدن دیگه این واضحه، هیچ کدام از اهل سنت ادعا نکردن که اون خلفا اسمت دارن، خودشون هم قائل هستن که اونها معصوم نبودن. اسمت فقط برای ائمه علیهم السلام ما شیعیان ادعا داریم و ادله محکمی هم داریم که اونها معصوم بودن. یه دلیلش آیه تطهیره، یعنی ذیل همین آیه، یعنی ادامه آیه اولی الامر میفرماید که و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. بعد از اینکه امر به اطاعت از خدا و رسول اولی الامر میکنه، میگه حالا اگه تنازع کردید، که در یه چیزی تنازع کردید، اختلاف کردید، اینو برگردونید به خدا و رسول. حالا یه اشکال اینه که میگن خب چرا اولی الامر دیگه نگفت؟ جوابش، یکی از جوابهاش لااقل اینه که خب ممکنه یکی از اون موارد و متعلقات تنازع همین مستقیابی اولی الامر باشه. اولی الامر کیان؟ تنازع شد، کمان که تنازع هست الانم. شیعه چیزی میگه، اهل سنت هم بینشون حرف زیاده، خودشون با خودشون خیلی اختلاف دارن. خب این تنازع شده، چه کار کنید؟ فردوه الی الله و رسول، به خدا برگردونید و به سنت پیامبر و احادیث محکم و روشن پیامبر. ما بریم سراغ کتاب خدا. میریم سراغ کتاب خدا، آیه که گفت که اولی الامر معصومند. کتاب خدا هم آیه تطهیر اهل بیت رو معرفی میکنه، آیه ولایت امیرالمومنین رو معرفی میکنه. در روایات و سنت پیامبر، روایات متعددی از پیامبر امیرالمومنین رو معرفی میکنه. برای امیرالمومنین هم که ما ادعای اسمت داریم و دلیل اسمت داریم، آیه هم که اسمت رو میگه و اینها که کنار هم قرار بدیم، به خوبی مستاق اولی الامر رو میتونیم بفهمیم. حالا علاوه بر این، یه راه بود که خود آیه، علاوه بر این ما روایات هم داریم، دستمون از روایات خالی نیست، الحمدلله در روایات هم بیان شد. قبل از اینکه این چند روایت رو که آیت الله خرازی آورده بخونیم و مطرح کنیم، یه اشکال ممکنه اینجا در تمسک برابط برای مستاقیابی اولی الامر ممکنه یه اشکال مطرح کنن. میگن آقا این دوره، شما الان میخواهید با آیه اولی الامر تازه تبعیت و اطاعت از اهل بیت رو اثبات کنید، هنوز ثابت نشده که ائمه معصومند و باید ازشون تبعیت کنیم. برای این هنوز ثابت نشده میخواهید برید از روایتشون استفاده کنید که اولی الامر کیان؟ خب شاید این روایت ائمه، چون هنوز اسمتشون رو ثابت نکردید، تبعیت از اونها رو ثابت نکردید، شاید این روایت اشتباه باشه. این جوابش اینه که اولا این روایت برخیش از پیامبره، ما اسمت پیامبر رو که ثابت کردیم، پس این دور نیست. یعنی اون روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نقل شده، اینا که دیگه دور نیست، چون مشخصه بحث نیست. اون روایات خود ائمه هم دور نیست. چرا؟ چون ما با ادله دیگه امامت و اسمت اونها رو ثابت کردیم و میدونیم که اونها اسمت دارن، امام هستن. بحثمون سر این آیه خاص هست، اشکالی نداره، میتونیم از روایت اونها استفاده کنیم، مصداق اولی الامر رو تو این آیه خاص مشخص کنیم. بله اگر ما از جای دیگه نتونیم ثابت کنیم، با خود این آیه بخوایم اسمت و تبعیت از ائمه رو ثابت کنیم اون موقع دور میشه. ولی ما الان اینجا تو روایت اهل بیت تو اون مقام نیستیم، بلکه میخوایم ببینیم که مایی که برامون از ادله دیگه ثابت شده تو روایتمون این مطلب هم وارد شده. چند تا روایت رو آیت الله خرازی میارم، من این روایت هم خدمتتون عرض کنم و حالا ببینیم وقتمون چقدر و ادامه بحث و کجا میتونیم برسیم. میفرمان منها، یکی از این روایات ما ورده من ان جابر ابن عبدالله الانصاری سأل رسول الله. این روایت در کمال الدین شیخ صدوق رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 253 حدیث 3 این روایت اونجا آمده، در کمال الدین میتونید منبع، چون اینجا آیت الله خرازی ارجاع دادن به کتاب شریف غایت المرام که مرحوم سید هاشم بهرانی این کتاب غایت المرام رو نوشتن، احادیث رو جمع‌آوری کردن هم از شیعه هم از اهل سنت، یعنی هر موضوعی از امامت که و هر فضیلتی از حضرت علی علیه السلام که مطرح میکنن هم روایت اهل سنت رو میارن هم روایت شیعه، چون برخی کتاب مثلا فقط روایت شیعه رو آورده، برخی کتاب رفتن از کتب عامه فقط فضایل رو جمع کردن، ایشون سعی کرده همه رو با هم بیاره و اینا رو کنار هم قرار بده ببینیم. ایشون به اینجا آدرس داده، اما آدرس اصلی یعنی منبع اصلی کمال الدین. خب میفرماید که جابر از پیامبر سوال پرسید، قبلش رو نیاورده، اینو ابتدای روایت میگه زمانی که آیه اولی الامر نازل شد جابر اومد از پیامبر سوال پرسید، چه پرسید؟ فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک، از پیامبر پرسید این اول الامری که خدای متعال، ببینید جابرم به این نکته توجه داشته که اون اول الامری که قرن الله طاعتهم بطاعتک، خدا قرین کرد طاعت اونها رو به طاعت شمای پیامبر، اینا کیا هستن؟ من هم و قال صلی الله علیه و آله هم خلفای یا جابر، اونها جانشینان من هستن و امت المسلمین هم بعدی، اینها ائمه مسلمین هستن بعد از من، اولهم علی ابن ابی طالب علیه السلام ثم الحسن ثم الحسین، همینطور پیامبر ائمه رو با نام برشمردن تا به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رسیدن و بعد هم یه شرایط غیبت و نکاتی رو پیرون امام عصر عجل الله بیان فرمودن که ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیاه غیبتا لا یثبت فیها علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه للایمان، در زمان غیبت هیچ کس ثابت قدم بر اعتقاد به امامت امام است باقی نمونه مگر کسی که خدا قلبش رو برای ایمان امتحان کرده و امتحانش رو پس داده ثابت قدم میشه. بعد قال جابر فقلت له، جابر میگه از پیامبر پرسیدم یا رسول الله فهل یقع لشیعته الانتفاع به فی غیبته، آیا شیعیان در زمان غیبت امام عصر میتونن از اون بزرگوار انتفاع ببرن؟ فقال صلی الله علیه و آله ای والذی بعثنی بالنبوه انهم یستزیئون به نورهی و ینتفعون به ولایته فی غیبته، از این فرمود بله خدا قسم به خدایی که من رو به پیامبری برگزید قسم که شیعیان از نور او استفاده می کنند، راه رو پیدا می کنند، نورانی می شند و انتفاع می برند به ولایت او در غیبتش، کانتفاع الناس به شمس و ان تجللها صحابون. این عبارتی که در کتاب اومده اشتباه تایپی ظاهرن نوشته و ان تجللها، نه در کمال الدین من نگاه کردم تجللها داره و ان تجللها صحابون، که اون مثال معروف که مثل خورشیدی که پشت ابره چطور نفع میرسونه، مردم هم از امام زمان نفع میبرند. یا جابر، پیامبر در پایان فرمود یا جابر هازام مکنون سر الله و مخزون علمهی فکتمه الا ان اهله، این سره، چون اون زمان صدر اسلام هنوز جانشین خود پیامبرم خیلی ها نمیپذیرفتن حضرت علی را، حالا پیامبر بخواد تا 12 امام بفرماید برای خیلی ها اینا سنگی بود، حضرت میگه جابر اینها سر اینا حفظ کن مگر اهلش رو پیدا کردی به او برسان. خب این روایت اول خیلی واضح و سریع پیامبر در جواب جابر که مستاق مصادیق علمام خواست، پیامبر با اسم بیان فرمودند. سه تا روایت دیگر هم هست، من تا چون وقتی مقدار طولانی شد شما دوستانم اذیت نشید، انشاءالله جلسه بعد به شرط حیات و توفیق اون روایت بعدی رو میخونیم و میریم سراغ مباحث بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.